سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5:06 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. توماس نیکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که در نشست دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل در مورد افغانستان، بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اسلامی خواهان تأمین حقوق دختران و زنان در افغانستان شدند. نیکلاسن امروز در شبکه یک توییتر سابق نوشت که در نشست دوحه درخواست افغانها برای تأمین حقوق آموزش و کار زنان و دختران هم بازتاب یافت. در نشست دوحه در 18 و 19 ماه فوریه طالبان اشتراک نکردند، اما 5 تن به نمایندگی از جامعه مدنی و زنان حضور یافتند. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان افزوده که از توافق برای ادامه دیدارها در این فرمت خوشبین و منتظر نشست بعدی است. سازمان ملل متحد میگوید که برای بازسازی هرات و عادی کردن وضعیت پس از زلزله مرگبار اکتبر و بیش از 402 میلیون دلار نیاز فوری دارد. این سازمان گزارش را مشترکاً با بانک جهانی اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی در این مورد امروز پخش کرد. در این گزارش آمده که زلزله هرات 217 میلیون دلار آسیب مستقیم فیزیکی به همراه داشته. با گفته این سازمان، زلزله های هرات در 7، 11 و 15 اکتبر 2023 بیش از 1000 کشته و اضافه از 2600 زخمی بر جای گذاشت. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، به عربستان سعودی رفته است. ظاهرا این نخستین سفر آقای غنی در بیش از 2 سال گذشته به خارج از امارات متحده عربی است. خبرگزاری پژواک به نقل از برادر او امروز گزارش داد که آقای غنی برای ادای مناسک حج عمره به عربستان سعودی رفته. همچنان ویدیوی از طواف کعبه سوی آقای غنی در شبکه‌های اجتماعی امروز پخش شد که در آن او با لباس مخصوص حج دیده می شود. چندین محافظ در لباس شخصی عربی هم در اطراف غنی در این ویدیو دیده می شوند. خود اشرف غنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی تا هنوز رسما در مورد این سفر چیز نگفتند. او در 15 آگوست 2021 با رسیدن طالبان به دروازه های کابل افغانستان را ترک کرد و به امارات متحده عربی رفت. روسیه، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در فهرست آنچه ارگانهای نامطلوب میخواند شامل کرد. بر اساس دستور وزارت عدلیه روسیه، هر فردی که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار کند، آن را تأمین مالی نماید و یا با این رادیو مصاحبه کند، در معرض اتهامات جنایی قرار می گیرد. پیش از این 141 نهاد در روسیه با سرنوشت مشابه دچار شدند. استفان کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید که این محدودیت به این معناست که حکومت روسیه گزارش‌های واقعی را تهدید برای خود می‌داند. و سومین و آخرین مسابقه 20 آوره تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا آغاز شد. دو تیم حدود نیم ساعت پیش در ورزشگاه دان بولای سریلانکا به میدان رفتند. افغانستان در حال بتنگ است. شش و 34 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
زنان زیر فشار هستن، تحصیل اجازه ندارن، بیرون از خانه که برن به بانه های مختلف که چون تو بیجاب هستی و بی حیا هستی و ایتر هستی. امیدوار هستم که اینمی اپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود.
متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند آپارتاید جنسیتی در افغانستان جنایت علیه بشریت قلمداد شود. این برای زنان افغان چقدر مهم است، گفتگوی زنده هم خواهیم داشت با یک فعال حقوق زن. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که از اشتراک نکردن طالبان در نشست دوحه متعجب نشده. و نظریات مردم در باره نشست دوحه چیست؟
در طول دو سال، دو نیم سال، اینا چندین نشست را انجام دادن. حتی قبل از او هم اینا نشست داشتن. به ما چی سود رسید؟ به مردم افغانستان چی سود رسید از این نشست ها اینا؟
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژعفر احمدی میزبان شماستم، با همکاری آقا پیکار مسئول بخش فنی استدیو. کارشناسان سازمان ملل با اشاره به اقدامات طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان درخواست کردند که آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. این کارشناسان دیروز در اعلامیه هشدار دادند که فرمانها، سیاستها و اقدامات طالبان در افغانستان سیستم نهادینه شده تبعیض، ظلم و سلطه بر دختران و زنان را تشکیل می‌دهد که و گفتش برابر با آپارتاید جنسیتی است. بیایید بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی بشنویم که در آن با شماری از زنان هم صحبت شده.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد اقدامات حکومت طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را ظالمانه خوانده و از جامعه جهانی خواستند که آپارتاید جنسیتی را من حیث جنایت علیه بشریت بشناسد. 5 کارشناس ملل متحد روز سه‌شنبه در یک اعلامیه مشترک که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را نشر کرده نوشتند که حکومت طالبان زمینه را مساعد کرده است تا آپارتاید جنسیتی در حقوق بین المللی شامل شود، زیرا به گفته آنها این وضعیت را برای جامعه جهانی باز می کند تا حملات طالبان به حقوق دختران و زنان افغان را بهتر بشناسد و با آنها رسیدگی کند. در این اعلامیه به نقل از کارشناسان ملل متحد هشدار داده شده که فرامین سیاستها و اقدامات طالبان در افغانستان یک سیستم نهادینه شده تبعیض، ظلم و سلطه علیه زنان و دختران را تشکیل می دهد که معادل آپارتاید جنسیتی است. حکومت طالبان تا هنوز به این اظهارات کارشناسان ملل متحد واکنش نشان نداده است، اما پیش از این با وجود اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر دختران و زنان افغان ادعا کرده است که حقوق همه افغان‌ها و شمول زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. اما کارشناسان ملل متحد میگویند که قوانین، سیاست‌ها و اقدامات دولتی که زنان را در معرض نابرابری شدید و شرایط ظالمانه قرار می‌دهد، ماهیت واقعی سیستم آپارتاید جنسیتی را نشان می‌دهد. این کارشناسان همچنین نوشتند که آپارتاید جنسیتی فقط یک امکان تئوریک یا یک ساختار قانونی نیست، بلکه یک تهدید واقعی و یک واقعیت زنده برای میلیون‌ها دختر و زن در سراسر جهان است، واقعیتی که در حال حاضر در قوانین بین المللی تایید نشده است. در این اعلامیه همچنین آمده است که این به رسمیت شناختن مدت‌ها به تعویق افتاده است. در همین حال برخی از دختران و زنان افغان نیز می‌خواهند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که بر آنان در افغانستان اعمال شده به عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود. یک تن آنان در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
زنان زیر فشار هستند و در مکتب نمی‌روند، پارک نمی‌روند، تحصیل اجازه ندارند، بیرون از خانه که برن به بهانه‌های مختلف که چون تو بیجاب هستی و بی‌حیا هستی و ایتر هستی، در حال کنم زنی هم که از کوچه و بازار جمع‌آوری میشن، کل زنایی هستن که با مو پوشش حجاب اسلامی گرفتار میشن و با بهانه‌های مختلفی زنا شکنجه میشه. امیدوار هستم که اینمی آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود.
یک بانوی دیگر در کابل نیز بدون گفتن نامش بر رادیو آزادی گفت: تبعیض جنسیتی آشکار علیه دختران و زنان در افغانستان وجود دارد و باید به این وضعیت پایان داد شود.
بیشتر از این بحران را به وجود نیارند، بیشتر از این پرچم تبعیض را علیه زنان بلند نکنند و بیشتر از این زنان را به بازی نگیرند و دست بردارند از این اقدامات خودسرانه.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، آنها محدودیت ها و ممنوعیت های گسترده را بر تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دختران و زنان اعمال کردند که واکنش های گسترده را به سطح ملی و بین المللی در پی داشته است.
جاوید فیضی گزارش می داد. همین حالا نرگس سادات از فعالان حقوق زن با ماست. خانم سادات، بسیار خوش آمدین به برنامه. برای شما که ده ها روز را در زندان طالبان سپری کردین، این درخواست متخصصان امور حقوق بشر سازمان ملل چقدر مهم است؟
سلام خدمت شما و از طریق شما به شنوندگان عزیزتان. خب در این بابت من میخوایم بگویم که من حیث کسی که 66 روز در ریاست استخبارات طالبان سپری کردم، بدون کدام جرم و گناهی شکنجه شدم، شکنجه های روحی و شکنجه های جسمی. و اگر من بخوایم اینجا از تعریفی داشته باشم از زندان طالب، جواب سوال شما طولانی میشه، اما میپردازم به این که نه تنها برای ما، بلکه برای کسهایی که هم قسم ما و هم جنس ما هستند خیلی مهم است. بر رسمیت شناختن آپارتات جنسیتی، این بسیار یک نقش عمده ای را داره فعلا به افغانستان. شما ببینین که فلحال دختران و زنانی که بازداشت میشن و به جاهای نامعلومی برده میشن، برشان خیلی نکته و این موضوع مهم است.
خانم صادق،
برای خود
بسیار
من شخصا
مذرد میخواد،
همینطور یک موضوع خیلی مهم است.
بله، خب اگر آنچه آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشه بر رسمیت شناخته شوه و جنایت علیه بشریت تلقی شوه، چه چیز را میتونه تغییر بده بر زندگی زنان افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان؟ چه تأثیر خواهد داشت؟
خب ما به این میپردازیم که میبینیم فعلا در طی 2 سال بیشتری که گروه استبدادگر و ظالم طالب به افغانستان آمدن، چی جنایاتی را که انجام ندادن بر علیه زنان. بیش از 60-70 فرمان بر زنان صادر شد که فرمانهایش به تمام مردم افغانستان و دنیا معلوم است. حق حقوق اولیهشان از پیشان گرفت، بلکل نه تنها که حق حقوق اولیه زنان افغانستان سلب کردن، در قبال امو هنوز هم ظلم و استبداد بر اینا روا میبینن. بنابراین به نظر من خیلی رول مهمی داره که اگر آپارتات جنسیتی به افغانستان شناخته شوه، این ظلم و این جنایات ضد بشری بر علیه زنان کاهش پیدا میکنه و هیچ کسی به نظر من او وقت دیگه جرأت ایره شاید نداشته باشه و یا یک محاکمی باشه و یا حکمی باشه که دیگه اینا از این جنایاتشان دست بردارن. فعلا محاکم صحرایی وجود داره و زندانهای استخبارات طالبان و زندانهایشان از زنان و آدمهای بیگناه پر است. به نظر من وقتی که این برسمیت شناخته شوه و این ظلم و استبدادشان کاهش پیدا میکنه، جنایتشان کاهش پیدا میکنه.
خانم سادات، پیش از این هم درخواست های مشابه مطرح شده، شما و همکارانتان بارها این درخواست را مطرح کردین، اما چقدر مطمئن هستین که از طرف نهادهای مسئول شنیده شوه؟
خب ببینین، اگر نهادهای مسئول، سازمان ملل، جامعه جهانی و کسایی که داد از حقوق بشر میزنه واقعا چشم خود باز کنن، میبینن که چی جنایات امروز به افغانستان روان است، میبینن که چی ظلمی بر زنای افغانستان روا شده. بنابراین اگر بخواین حتما میتونن که جلوگیری از این کار کنن و صدای ما را بشنون. و در قبال ای که شما گفتن، در گذشته ما اعتراضاتی داشتیم در قبال ای که باید آپارتاید جنسیتی به افغانستان به رسمیت شناخته شود. من اینم میتونم صراحتاً بگویم که اگر واقعا مردم و تمام ملت افغانستان زنان دست به دست هم بدن، حتما انشالله این نتیجه میته و فعل حالم تا یک جایی که پیش رفته تمامش از برکت امی زنا بوده که تا امروز سکوت اختیار نکردن در مقابل ظلم و استبداد طالبان.
بسیار زیاد تشکر از شما نرگس سادات، از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه ایالات متحده گفته که شرکت نکردن طالبان در نشست دوحه قابل تعجب نیست و طالبان اهداف دیگر را دنبال می کنند. متیو میلر سخنگوی این وزارت با بیان این موضوع مشخص نکرده که طالبان چه اهداف را دنبال می کنند، اما افزوده که طالبان تنها افغانهای نیستند که در آینده افغانستان سهم دارند. بیشتر از فائزه ابراهیمی می شنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه میگوید که طالبان تنها افغانهایی نیستند که در آینده افغانستان سهم دارند. میتیو میلر سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت طالبان در نشست دوحه شرکت نکردند، زیرا به گفته او آنها اهداف متفاوت را دنبال میکنند. اما او مشخص نکرد که طالبان چه اهدافی را دنبال میکنند. او در پاسخ به سوال به عدم شرکت نماینده طالبان در نشست دوحه و همچنان امتنای نمایندگان روسیه و ایران از دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان گفت که طالبان تنها افغانهای نیستند که در آینده افغانستان سهم دارند. او به این دو کشور توصیه کرده است که نه تنها با طالبان بلکه با جامعه مدنی افغانستان نیز تعامل داشته باشند. نمایندگان ویژه روسیه و ایران از دیدار با 5 نماینده جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان افغانستان در نشست دوحه خودداری کردند. حکومت طالبان به این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان نداده است، اما پیش از این اعلام کرده بود که به دلیل عدم پذیرش خواسته هایش در نشست دوحه شرکت نکرده است. میتیو میلر همچنان گفت
ما در تلاش به دست آوردن چند مورد هستیم. در نخستین که افغانستان به مرکز گرم تروریست ها مبدل نشود که کشورهای دیگر را هم متاثر بسازد. دومین که ایجاد یک حکومت همشمول و فراگیر که همه طرف ها در آن حضور داشته باشند. و سوم، نگرانی ها در رابطه به عدم احترام طالبان به حقوق بشر و خصوص حقوق دختران و زنان است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به سخنان میتیو میلر بر رادیو تلویزیون ملی تحت حکومت طالبان گفته است که طالبان در حال حاضر نماینده افغانستان است و آمریکا طمع مداخلات خود را در 20 سال گذشته چشیده است و نباید اشتباه خود را تکرار کند. همچنان کرین دیکر شارژ دافر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در صفحه ایکس خود در ارتباط با پایان نشست دوحه نوشته است که تعهد ایالات متحده به مردم افغانستان و جامعه مدنی قوی است و مشتاقانه منتظر شنیدن نظریات بیشتر از افغانها در مورد آینده کشورشان است. این در حال است که برخی آگاهان سیاسی و دیپلماتان پیشین به این باور است که عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه تعامل آنها با جهان و آمریکا را متاثر می‌سازد. شکریه بارکزای سفیر پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان در نروژ و فعال سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت که عدم اشتراک طالبان در نشست که نمایندگان کشورهای مختلف حضور داشت، رابطه آنان را با کشورهای عضو سازمان ملل متحد بدتر می‌سازد.
فراموش نکنیم منافع که طالبان تعقیب می‌کنند و رابطه‌ای که می‌خواهند ایجاد کنند بدون شک به خیر و فلاح افغانستان و مردم افغانستان نیست، اما او روابط میتونه منافع طالبان در افغانستان تامین کنه. پس بنان ما تفاوت بین منافع افغانستان، بودن افغانستان در جامعه جهانی و منافع طالبان دقیق داشته باشیم.
محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی میگوید
این که طالبان در رقابت‌های منطقوی شامل شدن و طالبان کوشش میکنن که از این رقابت‌های منطقوی کوی و دنیا استفاده بکنن، به نظر می در کوتاه مدت بر از اینا سود داره، ولی در دراز مدت به هیچ صورت ای به نفع افغانستان نیست.
این در حال است که حکومت طالبان تا اکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است و جامعه جهانی نیز همواره بر احترام طالبان به حقوق بشر به ویژه رعایت حقوق زنان تاکید کرده است، موضوعی که طالبان همواره مدعی‌اند که آن را در چوکات شریعت اسلام رعایت کردند.
حالا هم بخشی از صدای مردم را میشنویم.
پیام ها و نظریات شما
در مورد نشست که در دوحه انجام گرفت، باید بگویم که در طول دو سال دو نیم سال اینا چندین نشست را انجام دادن، حتی قبل از او هم اینا نشست داشتن. به ما چی سود رسید؟ به مردم افغانستان چی سود رسید از این نشست ها؟ اینا این تصامیمایی که اینا در این نشست گرفتن، با وجود که سود نرسید، وضعیت داخل افغانستان وخیمتر هم شد. این نشست ها اینا در ای طول دو سال حتی نتوانست که مکاتب برای دخترها باز کنه. طرفشان اهل تفاهم نیست، اهل گفتگو نیست، اهل علم و دانش نیست. پس اینا چی توقع دارن که اینا گپای اینا را بشنون و مثل یک شاگردای خوب لایق مکتب اینا بیاین به گپای اینا گوش بدن؟
عرض سلام احترام دارم خدمت شما، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشین. در رابطه به نشست دوحه باید گفته شود که نشست دوحه و نشست های شبیه نشست دوحه در جریان مدت حکومت طالبان در افغانستان بسیار زیاد برگزار شدن. چندین نشست را مشاهدش بودیم که بعضی این نشست ها نشست های تصمیم گیرنده بودن و بعضی نشست ها نشست های مشورتی بودن، که این نشستی که این بار برگزار شد نسبتا متفاوت تر بود. یک گپ بسیار خوب است که این بار نمایندگان از نسل نو افغانستان اشتراک کردن در این نشست. و مسئله دیگه ای است که صدای از زنان افغانستان و صدای از فعالان جامعه مدنی افغانستان در سازمان ملل متحد امروز شنیده شده. طرف اصلی بحث گروه طالبان است و باید با اونا مذاکرات بیشتر صورت بگیره، اما مهمتر مردم افغانستان هستند که باید نتیجه که در این نشست ها برگزار میشه به سود مردم افغانستان باشه و یک نتیجه معناداره که در هر حال یک تاثیر مثبت روی اوضاع مردم افغانستان داشته باشه مطلوب تر است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
طوری که در خبرها هم گفتیم، روسیه یک بار دیگر محدودیت‌های بیشتر را بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی وضع کرد. وزارت عدلیه روسیه دیروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در فهرست آنچه ارگان‌های نامطلوب می‌خواند شامل کرده. فرشته نگاه موضوع را به شما پیشکش می‌کند.
روسیه که در سال 2021 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در فهرست سازمان‌های که عوامل خارجی می‌خواند شامل ساخته بود، این بار محدودیت به این رسانه را شدیدتر ساخت و آن را در فهرست آنچه ارگان‌های نامطلوب خوانده شامل ساخت. بر اساس فهرست وزارت عدلیه روسیه که روز گذشته در وبسایت این وزارت نشر شد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 142مین ارگان است که در این فهرست جای داده شده. بر اساس دستور وزارت عدلیه روسیه، هر فردی که با رادیو آزادی کار کند، این اداره را تمویل کند و یا با آن مصاحبه کند، با اتهامات جنایی مواجه خواهد شد. این اقدام جدید روسیه با عکس‌العمل‌های مختلف هم روبرو شده. استیفن کاپوس، رئیس رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد میگوید که این اقدام روسیه نشان دهنده جدی‌ترین محدودیت مسکو علیه این رسانه است. و همچنان گفت که روسیه نشر گزارش‌های واقعی را تهدید برای خود می‌داند.
This is just the latest example of how the Russian government views.
این تازه‌ترین نمونه‌ای است که نشان می‌دهد حکومت روسیه گزارش‌دهی از حقایق را تهدید واقعی می‌پندارد که خیلی تکان دهنده است. در روزهای اخیر ما شاهد میلیون‌ها مخاطب روسی زبان خود بودیم که برای دریافت اخبار مربوط به مرگ الکسی ناوالنی به تمام شبکه‌های اطلاع‌رسانی و وبسایت‌های ما مراجعه کردند که یک رقم بی‌سابقه بود. آنها به ما رجوع کردند تا حقیقت را بدانند و ما در این ماموریت حیاتی و مهم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که رهبران روسیه نمیخواهند که مردمشان در مورد آنچه رژیم روسیه در خارج از کشور انجام میدهد و یا آنچه را که روسیه با مردم خود انجام میدهد اطلاعات داشته باشند. مصوبه مربوط به آنچه ارگان نامطلوب دانسته می شود در 2015 با حمایت کرملین علیه سازمان های غیر دولتی و دیگر سازمان هایی که از منابع خارجی تمویل می شوند توشیح شد. کمیته حمایت از خبرنگاران می گوید که مقام های روسی در چند سال گذشته ده ها سازمان رسانه‌ای را در فهرست ارگان های نامطلوب قرار دادند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یک نهاد مستقل و غیر اندفاعی مستقر در شهر پراگ جمهوری چک است. این رسانه از زمان جنگ سرد از سوی کنگرس امریکا و از طریق اداره رسانه های جهانی ایالات متحده تمویل می شود. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در حال حاضر به 27 زبان در 23 کشور جهان نشرات دارد و مناطق را تحت پوشش قرار می دهد که ساکنان آن به رسانه های آزاد دسترسی ندارند.
یکی از وزیران کابینه بریتانیا گفته است که نیروهای این کشور به کشتار غیر نظامیان افغان دست زدند. وزیر دولت بریتانیا در امور کهنه سربازان به روز سه‌شنبه در یک محکمه مستقل در مورد ادعای جنایات جنگی بریتانیا در افغانستان این سخن را ابراز کرده است. با پخش گزارش در همین مورد این مجله خبری ما هم به پایان می رسد.
در ادامه بررسی های ادعای جنایات جنگی بریتانیا در افغانستان، جانی مرسر وزیر دولت بریتانیا در امور کهنه سربازان روز سه‌شنبه در محکمه مستقل کشته شدن برخی غیر نظامیان افغان از سوی نیروهای بریتانیا در افغانستان را تایید کرد. جانی مرسر در پاسخ به پرسشی در این محکمه گفت نمیتواند کشته شدن غیر نظامیان افغان از سوی نیروهای بریتانیا را بین سالهای 2010 تا 2013 در جریان ماموریتشان در افغانستان تایید نکند. مرسر خود یکی از نظامیان پیشین در افغانستان بود که آخرین سفرش به افغانستان به سال 2010 برمیگردد، اما او این اظهارات را به نقل از منابع از جمله افسران بریتانیایی مطرح کرد و مدعی شد که به او گفتند نیروهای بریتانیایی افغانان بیگناه را در جریان ماموریت خود در افغانستان کشتند. او اما نام منابع را به این محکمه افشا نکرد. مرسر همچنان در این محکمه گفته که هرچند نمیخواهد این را باور کند که سربازان ویژه بریتانیا افغانان را هنگام خواب و یا در حملات شبانه کشتند، اما تحقیقات او نتوانست چیزی را که با آنها مغایرت داشته باشد پیدا کند. او در بخشی از صحبتش به نقل از یک منبع گفته است از نیروهای بریتانیایی خواسته شده بود تا یک سلاح غیر قابل ثبت، یعنی سلاحی که با نیروهای ناتو مرتبط نباشد، را همراه داشته باشند تا بتوانند آن را در کنار فرد افغان غیر مسلح که کشتند قرار دهند. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، با انتقاد از جنایات جنگی در افغانستان از سوی نیروهای بریتانیا گفت:
باید است که تمام پهنای از این موضوع در مابین افغانستان هم روشن شود و به معلومات میدان ضرورت دارد. احسایه و کی بوده و چند نفر بوده و در چه قریه بوده و دیگه به قریه چی ضررهای رسیده. به این شکل میشه که در حقیقت بریتانیا مسئولیت خود پورا کنه و این اساکر که مجرم هستند به این قتل ها شاید باید بعضش حتی قصدن بوده باشه. اگر سلاح دیگر در پولی مردم ماندن این کار قصدن است، برای ازی که یعنی پیش از پیش فکر کردن که چی باید بکنن.
داود مایار، آگاه روابط بین الملل، نیز از کشتار غیر نظامیان افغان انتقاد کرده و در مورد روند تحقیقات بریتانیا در بحث جنایات جنگی نیروهای آن در افغانستان میگوید:
ارزش انسان ها با ما شما معلوم است که یا با پول شمارش نمیشه. یک تلاش است برای توجیه جرایمشان در افغانستان که عملی نیست.
تلاش کردیم در این مورد دیدگاه خانواده های این قربانیان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما پیش از این خانواده های برخی از افغانان کشته شده توسط سربازان بریتانیایی به رادیو آزادی گفته بودند که حکومت بریتانیا باید به خانواده های قربانیان غرامت بپردازد. نیروهای بریتانیا در چوکات ماموریت ناتو بیشتر در ولایت هلمند افغانستان وظیفه اجرا کردند. پیش از این روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گزارش داده بود که نیروهای ویژه بریتانیا در سالهای 2010 تا 2013 در حدود 80 افغان را بدون کدام محاکمه به قتل رساندند. گاردین این موضوع را از قول وکلای مدافع خانواده های قربانیان نوشته بود. در این اتهامات گفته شده بود که نیروهای بریتانیا در حملات شبانه خود به خانه ها افراد را از خانه هایشان دور کرده و به بهانه های مختلف از جمله داشتن اسلحه یا ماین تیرباران کردند. گاردین همچنان نوشته بود گفته می شود که یک سرباز نیروهای ویژه بریتانیا به تنهایی در ظرف 6 ماه ماموریت در افغانستان 35 افغان را کشته است. پیش از این نیروهای ویژه استرالیا